بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال الصادق عليه السلام في حديث عنوان البصري: حقيقة العبودية الثلاث. أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، وأن يفوض العبد تدبير نفسه على مدبره، وأن يشتغل العبد بما أمره الله تعالى ونهاه عن صلوات نعمته. محور صحبت ما در این چند شب حدیث عنوان بصری که متضمن فرموده های سلوکی، اون هم از رئیس مذهب امام جعفر صادق علیه السلام است. فرازی از این حدیث رو شب گذشته توضیح دادیم، امشب هم باز فراز دیگر را. ولی قول دادیم شب گذشته که حکم طهارت رو برای شما مسئلهش رو باز کنیم، و گفتیم که احکام ظاهری اسلام در مواردی تابع علم شخص است، نه واقع. ما مأمور به واقع نیستیم، مأمور به ظاهر هستیم، مخصوصا در عصر غیبت که همین عصر ما هست. ما در مضیقه هستیم و احکام به صورت احکام ظاهری است. البته در عصر ظهور حضرت حجت عجل الله فرجه الشریف، اینجا دیگه ما دو تا حکم نداریم که یکی حکم ظاهری باشه و یکی هم حکم واقعی. شب گذشته راجع به عدالت امام جماعت صحبت کردیم و گفتیم عدالت برای مأمومین باید محرز باشه، و الا نماز مأمومی که بیسته در نماز جماعت و از طریق شرعی عدالت رو احراز نکرده باشه، باطل این نماز. هرچند که 1,000,000 نفر هم پشت سر اون پشت نماز بیستن، شما خودتون باید معرفت شخصی پیدا کنید. برای شما باید اطمینان قلبی حاصل بشه که این پیش نمازی که پشت سرش ایستادید، این شخصی است که در نفس او یک قوه‌ای هست که این قوه به نام ملکه عدالت، این قوه او رو باز می‌دارد از اقدام در معصیت، و همچنین او رو وادار میکنه بر اتیان واجبات الهی. و راه‌های تحصیل اطمینان تقریبا مشابه با همون راه‌هایی که شما می‌خواهید یه مرجع تقلیدی رو برای خودتون تعیین کنید که اونجا گفتن یا باید مقلد خودش اهل علم باشه، اهل خبره باشه و تشخیص بده که کدام از این موجودین علمش بیشتره، و یا اگر نتونست تشخیص بده یکی از موجودین رو انتخاب کنید. این یک راه. راه دوم این که بیانه، یعنی دو نفر عالم عادل، عادل تنها کافی نیست، در تشخیص مجتهد باید عالم هم باشه. دو نفر عالم عادل بیان گواهی بدن که فلانی به درجه اجتهاد رسیده و اگر مجتهدین دیگر هستن علمش بیشتر از دیگرانه، حالا یا احتمالاً یا ظناً یا یقیناً. و اگر این بیانه معارض بود با بیانات دیگر که اونها باز افراد دیگری را برای شما معرفی میکنن، اینجا دیگه بیانه با بیانه معارض تساقط میکنه و این راه دیگه راه مقبولی نخواهد بود. میریم سر راه سوم و اون اینکه یک تعدادی از اهل علم باشن که هرچند عادل هم نباشن اما چون موثق هستن اینها بیان گواهی بدن. خب اینها راه‌های تشخیص مجتهد یا مجتهد عالم هست. همین راه رو ما میتونیم برای پیش نمازم که آیا عادله یا عادل نیست، همین راه ها رو میتونیم اعمال کنیم. یعنی یا ما خودمون باید با اون پیش نماز رفاقتی، معاشرتی، مسافرتی، رفت و آمدی داشته باشیم که بشناسیم اون رو، و یا این که افرادی ثقه عادل بیان و گواهی بدن، حالا یا گواهی لفظی یا گواهی حالی. یعنی ما یه تعداد افراد رو میشناسیم که اینا پشت سر آقا ایستادن، حالا هرچنم به ما نیان بگن ولی ما از حالشون میفهمیم اینا تحقیق نکرده پشت سر این آقا نمیستن. خب باز این هم میتونه یک راه معتبری باشه. اما اگر یه جای قرار گرفتیم که ما نه پیش نمازی میشناسیم نه مأمومین رو میشناسیم، مثلا رفتیم مسافرتی جایی سر راهی یا آقای جلو استاده و یه دم پیش سرش، حالا اگر بتونیم از نشانه های حسن ظاهر و حسن صلاح بتونیم از این نشانه ها یک اطمینانی برای ما حاصل بشه، به شرطی که خودمون فریب ندیم، یعنی واقعا طرف حسن صلاح داشته باشه، و الا خیلی ها ریش میذارن، خیلی ها ظاهر خوبی دارن اما ملمیست باطنشون چی؟ توجه فرمودید. این که باید برای ما یک حجت شرعی پیدا بشه تا ما بتونیم اقتدا کنیم، مخصوصا این که ما داریم میبینیم که خیلی ها تو این نماز جماعت سهل میگیرن، آسون میگیرن. شنیدم که مثلا اگر در نماز جماعت تعداد مأمومین از 10 نفر بگذارن دیگه اگر تمام ملائکت الله، تمام جن و انس نویسنده بشن، تمام درختان دنیا بخوان قلم بشن، تمام آبهای دنیا بخواد مرکب بشه، نمیتونه به جز خدا ثواب چنین نماز جماعتی رو بنویسه احساب کنه. چون اینجور احادیث رو مردم عوام میشنون میگن پس ما چرا تو خونه نماز بخونیم؟ چرا فرادا نماز بخونیم؟ پاشیم بریم مسجد؟ پاشیم بریم دیرین کجا نماز جماعته؟ بریم اقتدا کنیم. درست؟ ولی من از شما سوال میکنم این احادیثی که وارد شده در فضیلت و ثواب نماز جماعت برای کدوم نمازه؟ برای هر نماز جماعتیه؟ یا برای نماز جماعتی که شرایط جماعت رو داشته باشه؟ نماز جماعتی که نمازش صحیح باشه، هم امام امامتش درست باشه، قرائتش درست باشه، عدالتش درست باشه، و هم مأمومین اهل اطلاع باشن، اهل تحقیق، اهل مسئله، اهل عرض کنم مسئله دان باشن، بدونن که چجوره، چطوره، شرایط جماعت چیه، اتصال چیه، چجوره. ولی این رو ما نمیبینیم. یعنی ما میبینیم این که یه نفر وامسه و بعدا یه نفر دیگه هم وامسه، بعد دومه میاد، سومه میاد، دهمه میاد، بیستمه میاد، یه مرتبه یک جماعت بزرگی میشه، یه جماعت انبوهی میشن. استادم خب آقا این چجوری بود؟ اصلش چجور بود؟ اصلش چجوری تشکیل شد این نماز؟ هیچی نمیپرسن که اصل و اساس این نماز چگونه بوده؟ امام آیا شرایط امامت رو داشته؟ مأمومینی که پشت سرش استادن آیا اینها هم میدونن شرایط نماز جماعت چیه؟ یا همین که یه نمازی رو دیدن که دو نفر پشت سر آقای ایستاده، بقیه هم هی میان وامیستن وامیستن وامیستن، شما هم که میایی میبینی ای بابا این همه جمعیت وایستادن، میگی پس بذار ما هم وایستیم. اما این جماعت چجوری تشکیل شد؟ چجوری اینقدر جمعیت آمدن وایستادن؟ اینی که ما نمیفهمیم، نمیدونیم که آیا این نماز صحیحه، صحیح نیست، چجوریه، چطوریه، شرایطش داره، نداره. عرض کردم هم باید اتصال صفوف به نحوی درست باشه، دیشب دیگه توضیح داریم، ما تکرار نمی کنیم. اتصال صف جماعت باید به نحوی باشه که مأمومین اهل قرائت باشن، اهل اطلاع باشن، امام هم همینطور باید قرائتش درست باشه، عدالتش درست باشه، اینا همه باید سر جاش باشه. اون وقت اگر نماز جماعتی به این شکل تشکیل شد، اون بله اون همه ثواب داره که میگن که اگر همه ملائکه و جن و انس بیان نمیتونن ثواب این نماز رو بشمارن. ولی اگر اصل نماز تشکیلش تشکیل قانونی نباشه، تشکیل رساله‌ای نباشه، تشکیل شرعی نباشه، تشکیلی که شرایط شرعی رو داشته باشه، این شرایط نباشه، اون وقت چجوری میشه اعتماد کرد؟ این مسئله رو همه جا نمیگن ولی ما اینجا گفتیم برای شما. و اما مسئله امشب راجع به طهارت. طهارت اینطوره که طهارت مثل عدالت پیش نماز یه مسئله علمی خود شخصی. اگر شخصی توانست طهارت رو احراز کنه، خب متکی به علمش باید باشید. ولی اگر شک داره که این طهارت حاصل شده یا نه، آیا ما معمولیم که طهارت واقعی رو به دست بیاریم یا همینقدر که طهارت طهارت ظاهری بود کافیه. خب اینجا میگن که باید شما سابقه این وضعیت این شیئی که شما در نظر گرفتی، حالا فرش، زمین، بدن، عبای، ظرف، هر چی هست، باید ببینی سابقهش چجوره. اگر سابقهش پاک بوده، الان شما شک داری که نجس شده یا نه، اینجا نباید دیگه وسواس شما رو بگیره، باید شما بگی که پاک، تا وقتی که برای شما یقین به نجاست حاصل. و اگر که سابقش نجس بوده، شک داری که آیا این پرش بردن بکشن یا نه، یا این موزه پاک شده یا نه، اینجا هم باید شما بگی نجسه، تا وقتی که شما یقین کنی به طهارت. خب حالا سوال اینجاست که خب شما یقین به طهارت یا یقین به نجاست پیدا کردی، درست؟ بعد کشف خلاف شد، بعد از مدتی کشف خلاف شد، این چیزی که شما میگفتی طاهره نجس بود، درست؟ و اون چیزی که شما میگفتی نجسه، بعد کشف شد که این پاکه. آیا ما معمولیم که واقع رو پیدا کنیم یا همین ظاهری که شما خودت بهش توجه کردی همین کافی؟ میگم همین که خودت پیدا کردی دیگه کافیه. رو همین حسابه که اگر یه خانومی توی کوچه‌ای عبور کرد، یه آقایی هم سر مرغی رو داشت عرض کنم ذبح میکرد و از این قطرات خون گردن این مرغ یه مقداری پاشید رفت به طرف چادر این خانوم، و این خانوم هم هیچ جستجوی فحشی نکرد و بعد آمد توی مسجد میخواد نماز جماعت بخونه یا یه جایی میخواد حالا فرادا یا نماز. حالا یکی دیگه همراهش بوده دیده، حالا یا اون اولش یا اون آخر که میخواد فرض کن نیت کنه بگه الله اکبر، خونای پشت چادر این خانم داره میبینه. آیا واجبه به این شخص بیاد بگه به خانم، خانم شما چادرت خونیه، نماز نخون، با یه چادر دیگه بخون؟ آیا واجبه من بگیم یا نه واجب نیست؟ بله؟ واجب نیست. چرا ما طرف به زحمت بیاندازیم؟ اون خودش باید بفهمه. حالا اگر فهمید که فهمید، نفهمید اگر یک سالم با این چادر خونی نماز بخونه، بعد یک سال بفهمه که چادرش خونی بوده، آیا اون یک سال نمازایی که تو این چادر خونده باید قضا کنه؟ دیگه احتیاج به قضا کردن نداره، چون علم به نجاست نداشته. ولی از اون روزی که فهمید که چادرش خونی شده، دیگه حق نداره با این چادر نماز بخونه، باید یا چادر رو عوض کنه یا اینکه چادر آب بکشه. حالا این از باب مثال بود که چادر خانم رو ما مثال دادیم، این از باب مثال بود، و الا امثله دیگر هم هست، خیلی موارد دیگر هم هست که اینجوری پیش میاد. خب حالا یکی با لباس نجس نماز خون، بعد از سلام متوجه شد نماز اولش درسته، برای نماز دوم اگه بدنش یا لباسش یا اون جای مهر نجس بود، باید نمازی که قبلا خونده درست بوده، نماز دوم رو باید بره تطهیر کنه، چون در مکان نمازگزار فقط همون محل سجود واجبه که پاک باشه. اگر مثلا فرض کنی فرش خونیه، نجاست عینی هم داره ولی خشکه، به بدن شما هم سرایت نمی کنه، شما یه مهر پاک رو اون فرش میذاریم خب نماز خونگن عیبی نداره، ولی فرش هم خونیم باشه. خونش خشکه، به مر میذاری و رو اون فرش نماز میخونه. بهتر اینه که مکان نمازگذار کل اون مکان، یه متری که ایستاده کل اون مکان پاک باشه، ولی لزومی نداره. خب حالا اگر آمد و اثنای نماز فهمید، اثنای نماز یه دفعه چشمش افتاد به لباسش، دید خونی شده، خونش هم از یک ناخون بیشتره، چون به اندازه یه ناخون عیبی نداره، شما هر قد میخوای نماز بخونی بخون. حالا این یه ناخون نجس، یه ناخون خون، نه هر چیز، آب خونم نمیشه، آب نجس هم نمیشه، فقط خون رو گفتم، خوب توجه کنیم. اونم غیر از دماء ثلاثه، غیر از اون ست خونی که زنها دارن، توجه کردید، نفاس و حیض و استحاضه، اگر از اونا سر سوزنی هم باشه معفو نیست، ولی اگر از این خونهای معمولی باشه، اینا به اندازه دو قرونی زمان قدیم یا به اندازه پشت ناخون باشه، گفتن شما وقت داری، حالا بخون نمازت، نمازت باطل نیست، بخون تا هر وقت سر فرصت، بعد اون وقت برو آب بکش. اونم هست مسئله. صلوات بر محمد و آل محمد. خب این احکامی که گفتیم احکام طهارت و نجاست بود، یه نوع مسئله احکام اخلاقی و عرفانی و سلوکی هم هست، چون یه تعداد از شنوندگان محترم، از دوستان ما، شاگردان ما از اطراف اصفهان شنیدن که این مجلس برپاست، میان از آشغابات، از خرابات، خمینی شهر، ممکنه جاهای دورتر، اینها میان که از فیض مسائل سلوکی هم فیض ببرن. ما محور بحث رو حدیث عنوان وسیع قرار دادیم، چون بزرگان طریقت اینها توصیه دارن که این حدیث رو اهل سلوک کاملا بهش توجه کنن و در نظر بگیرن و مطالعه مجدد کنن و حفظ کنن مطالب این حدیث را و اون رو به کار بگیرن. عرض شد که عنوان بصری فردی بوده از اهل سنت و سالهای متمادی به درس مالک ابن انس، رئیس مذهب مالکی ها که حالا کشور لیبی یا بعضی کشورها تابع این مذهب هستند، این شخص یک دفعه یک نوری در دلش پیدا میشه، میگه خب من تا کی برم پیش مالک ابن انس از اون درس فقه بگیرم، از اون علم بگیرم، من برم پیش استاد مالک ابن انس، چون چهار نفر همه شاگرده امام صادق بودن. و اینا خب افرادی بودن که دستگاه حکومت اون روز از اینها استفاده میکرد، از خود امام نمیتونست، خود امام هیچگاه نمیامد با دستگاه حکومت اون روز همکاری کنه. حالا شما ممکنه سوال کنید که چطور میشه این چهار نفر شاگرد امام باشن؟ حتی بعضی عرض کنم روایات داره که امام صادق راجع به خود مالک تعریف میکنن، توجه فرمودی. خب چطور میشه که اینها شاگرد حضرت باشن و اینجور مخالف با حضرت باشن؟ خب این مشکل نداره، ما الان امروز هم داریم میبینیم، همین امروز تو نظام جمهوری اسلامی به افرادی هستن که خیلی با امام بودن، خیلی ها رو یاربر امام بودن، ولی بعد دیدیش که چجوری شد. بنابراین این مشکل نداره، پیش میاد. بله شاگرد منحرف پیش میاد، 20 سال شاگرد یه نفر باشه بعد منحرف بشه. لذا همش ما باید دعا کنیم که خدا ما رو ثابت قدم بداره تو راه خودش و منحرف نشیم، عاقبت به خیر باشیم. خب این عنوان بشه گفت من تا کی برم سراغ مالک؟ برم سراغ استاد مالک، سراغ امام صادق علیه السلام. بعد پا میشه میره در خونه رو میزن و امام هم متعجب میشه که این آمده از راه دور، آمده به این نیت، واقعا هم آمده بوده که از علم امام استفاده کنه. ولی امام راش نداد به خونه روز اول. باز از اینجا ما یک درسی میگیریم و اون درس اینه که ما هی سراغ استاد نریم اینجا اونجا، هی هر روز استاد عوض کنیم. ما اول در خودمون زمینه رو درست کنیم، در خودمون آتش پیدا بشه، ببینیم خودمون چقدر این راه رو فهمیدیم. بعضی ها همش سراغ استاد میگیرن اینجا اونجا، تعدد اساتید. خب این تعدد درست نیست. شش ماه با این بمونی بعد از اون عوض کنی بری یکی دیگه، نمیدونم پنج سال با این باشی باز بعد بری یه جای دیگه. آدم اگر استادی رو پیدا کرد سر این استاد دیگه باید بمونه دیگه تا آخر. عرض کنم که وقتی دید که عنوان بصری آقا اجازه ندادن که وارد خانه بشه و ملاقات کنه با امام، گفت خب من چه کار کنم خدایا؟ خب پس برم پیش خدای امام. رفت کجا؟ رفت تو مسجد و دو رکعت نماز کرد. بعد نماز دستاشو بلند کرد و گفت اللهم اعطف قلب جعفر. گفت خدا مهربون کن قلب امام جعفر صادق رو که ای من این دفعه رفتم در خونش زدم، به من راه بده. حالا باز اینجا یه درس ما میگیریم که ما هم اگر رفتیم سراغ استادی دیدیم ایشون اجازه نداد، باید بریم سراغ خدای اون استاد، از خدا بخواهیم که خدا قلب استاد رو به ما مهربون کنه، خدا اون استاد کامل رو، استاد واقعی رو به ما معرفی کنه. خیلی بودن که از راه اقامه حجت پیش آمدن، فقط گواهی بزرگان نبوده، معیدات نبوده، بلکه برای خود شخص یک کشفیاتی پیش آمده. حالا یا یک رؤیای صادقه بوده و این رؤیا هم ممکنه تکرار شده باشه که دیگه براش حجت تمام بشه، یا مثلا از یک راهی بالاخره براش ثابت شده و اطمینان پیدا کرده. حالا اگر این استاد رو پیدا کرد دیگه نباید شک و شبهه کنی، ممکنه روز اول شما کاملا با اعتماد اطمینان که این آقا استاد کامل ما باید ازش تبعیت کنی. یه خورده که رفتی تو جلسات شو یه حرفای از این و از اون شنیدی، باز اینجا یه شبهه برای شما ایجاد میشه. لذا سفارش ما اینه، اینایی که استاد پیدا میکنن و جلسات میرن باید فقط تو خودشون باشه، نگاه نکنن به این افرادی که آمدن و میرن و میان و میشینن و هی با این صحبت کن و با اون صحبت کن. خب خیلی از این صحبت ها غیبته، گناه کبیره است اینا. اون مان بصری گفت خب حالا پاشم بریم ببینیم که امام به ما اجازه میده ما بریم ملاقات کنیم. این دفعه که در زد با یک آتش و صداقت و با یک جد جهدی آمده بود، لذا حضرت به حاجبشون فرمودن در رو باز کن بیار. در رو باز کرد و آمد. آمد نشست خدمت آقا. حالا من دیگه این مقدمات حدیث رو نمیگم. یه فرازی که از همون فرازهای اول این حدیث بود اون رو دیشب گفتیم خدمت، که دیدن اون خیلی آمده که تو بحث های علمی گیر کرده و میخواد از اون قیل قال های حوزه و درس و کتاب و علم و اینها باشه، از اول آب پاکی به دستش ریختن، فرمودن لیس العلم به کثرت التعلیم، هی نرو دنبال این عالم اون عالم، این راه راه علمی نیست، این راه راه وجدان، راه دل، راه قلب، هی ما انبار کنیم علوم رو و بعد از این علوم نتونیم برداشت کنیم. در خانه اگر کسی هست یک حد بسه، بعضی ها همش دنبال موعظه و همش دنبال اینجا و اونجا هستن. خب آقا همون یه موعظه دتایی که شما شنیدی و بارها شنیدی اونه تمومش کن، بعد برو سراغ یکی دیگه. فرمودن که اینقدر دنبال علم آموختن نباشه، علم و علم ممکنه که یکی علامه دهر باشه، کتابهایی در اخلاق و عرفان و توحید بنویسه، که شد این واقع شد همون اول انقلاب، یا آقای بود خیلی کتاب بنویسه، بعد کارش به این رسید که ولی رفت با مجاهدین خلق با اون نشه در عراق. توجه فرمودی؟ اینجور نیست که آدم به کتاب و بحث و درس و اینها باشه. فرمودن لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم، بل هو نور، این نور باطن رو باید پیدا کرد، بل هو نور یقذف الله فی قلب من یشاء، که نیت رو باید درست کرد، انگیزه رو باید درست کرد، لله و فی الله بود برای کسب موقعیت، برای کسب شخصیت، برای القاب و اینها نباشه. مرحوم آقای بهجت رو رساله شون العبد می نوشتن، العبد، به جای این که مثلا بنویسن آت الله العظما می نوشتن العبد می نوشتن. خدا رحمتش کنه آموز محمود شیرازی رحمت الله علیه، ایشون میگن استاد آقای خویی بوده در نجف، ما پشت سرشون نماز میخوندیم، همسایه منزل ما بود در سامل را، ایشون خیلی مقید بود به زیارت عاشورا، مثل آقا نجفی مرچی خیلی مقید بود. بعد ایشون از ائمه جماعات حرم عسکریه علیهم السلام بود، چند نفر بودن، یکیشون بودم محمود شیرازی، یکی آصف محمد رضا شتری بود، یکی شیخ عبدالرسول اصفهانی بود، از همین اصفهان شما، خدا رحمتش کنه. اینم تو سامره فوت کرد، تو همون صحنه امام عسکری دفنش کردن، چون ما بچه سامره دیگه، یه مدت از درس ها و تحصیلات من تو همون حوزه علمی میرزا شیرازی در سامره بودیم. آموز محمود شیرازی که استاد آقای خویی بود و مدرس بزرگی بود در سامر و امام جماعت حرم امام هادی علیه السلام که ایشون هم فوت کرد، ایشون خیلی بله مخجلت بود که به آداب و سنن عمل کنه و ما از ایشون یک توجهات خاصی ملکوتی می دیدیم که تو خودش هست، تو حال خودش هست. پیر مردی بود خیلی، وقتی می نشستی پاش روزه هم می گرفت تو خونش، روزه می گرفت، خیلی اعتقاد به روزه داشت، می نام اهل توسل بود، اهل ولایت بود. حالا می دونم چطور شد که این ذکر این مرحوم آمد، این مناسبتی بود تو صحبت های ما. خب بگذاریم، لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم، بل هو نور یقذف الله فی قلب من یشاء، این رو فرمودن بعد دیدن بازم اصرار داره، فرمودن اگر میخوای به این علم برسی، به علم نوری، نه به اون علم های عرض کنم که قیل و قالی و مدرسه ای، اون علم باطنی اگر میخوای برسی، باید در خودت اولا کار مقدماتی کنی و اون این که بنده خوبی برای خدا باشی، حقیقت عبودیت رو به دست بیاری. اگر میتونی حقیقت عبودیت رو به دست بیاری، اون علم لدنی میاد توی دلتو. گفت آقا حقیقت عبودیت رو چگونه ما به دست بیاریم؟ از چه راهی؟ چیه؟ توضیح بدید. آقا توضیح دادن، فرمودن سه چیزه. این سه رکن مهمه در تحصیل بندگی. نه اگر بخواییم بنده خوب خدا بشه و زمینه در دل پیدا بشه برای تحصیل کمالات، باید این سه سفارش که امام کرده این رو در خودمون پیدا کنیم. خب اینا چیه؟ خیلی هم مشکله ها، خیلی وقت میخواد، خیلی زمان میخواد. فهمیدن یکی این که بله، ان لا یرى العبد نفسی فی ما خلق الله ملکا، این بنده خدا هر چندم که میلیاردر باشه، درست سرمایه‌دار دنیا باشه، هر مقدار مال و ثروتی هم که داشته باشه، این نباید اعتنا به ثروتش کنه. نباید بگه که من مالک این اموال هستم، مالک این خونه، مالک این سرمایه. این رو از چشم خدا ببینه. الله یرى العبد لنفسه فی ما خلق الله ملکاً، ملکی رو، مالکیتی رو برای خودش. مالکیت حقیقی از آن خداست، اون که میدونیم، ولی الله ملک السماوات والارض، این همه میدونیم که الانیم. ولی اینم از اون چیزاییست که حقه، ولی حق تو دل ما پیدا نشده. ما میگیم مرگ حقه، الموت حق، الجنت حق، النار حق، الحساب حق، سوال و نکیرن و منکرن فل ای حق حق گفتیم، ولی حقیه که مثل شکه، یه یقینی که مثل شکه. یعنی برخورد ما با این حقایق برخورد یه آدمی که شک داره. چون اگر یقین یقین واقعی و وجدانی نشه و باوری در وجود ما ایجاد نشه، این یقین به درد نمیخوره. اینی که ما باید ولو با تلقین هم شده، چرا من یه ترسه جا تلقین میکنم، با تلقین هم شده، باید خودمون رو چیزای خوب رو به خودمون تلقین کنیم تا کم کم با همون تلقینات تزریقاتی که میشه، یواش یواش یه روزی بالاخره به اون یقین حقیقی برسیم. این هم از اصول این راهه. یه رساله نورالوحده نور مغربی نوشته، ایشون عقیدش اینه که میگه این اصل توحید و وحدت رو باید سالک مرتب به خودش تلقین کنه، چون یه واقعیت دیگه. ولی خب این رسوبات فکری، تحجرات فکری، اینها جلو این وحدت رو میگیره و نمیذاره، چون تو کثرت او را آلوده کرده. تلقین خوب خوبه، تلقین بد بده. این تلقین های وسواسی این از شیطونه، این ها رو باید از خودمون دور کنیم. وسواس و خیالات بد رو، اینا رو باید از خودمون دور کنیم. بله، فهمیدم که خودت رو مالک نبین. حالا یه سوال اینجاست که ما میریم تو اداره تابوت، سند خونه رو به اسم خودمون میزنیم، سند ماشین رو به ناممون میزنیم، سند زمین رو به ناممون میزنیم، پس این ملکیت ها چیه؟ خب این برای نظام این دنیاست. این احکام شرعی اینها برای تنظیم امور بشر آمده، ولی اصل حقیقت ملکیت مالکیست. این سؤاله، اصل حقیقت برای اهل معرفت، اصل حقیقت ملکیت برای خداست. این ملکیت ها هرچند هم که شرعیه ولی اعتباریه، اعتباری موندنی نیست. شما وقتی مردی دیگه رفت از دستت. بنابراین این مال همیشه اندازه دنیاست. این نباید ملکیت اعتباری رو با ملکیت حقیقی خدا ما این رو عرض کنم به تعارض بیاندازیم، بگیم پس چطور چر به ما اجازه میدی که ما مالک بشیم. این برای تمشیت اموره، برای تنظیم اموره. این همین ملکیت هم ملکیت اعتباری، ملکیت حقیقی نیست. حالا اونایی که اهل دل هستن، اونا هرچند که خودشون مالک شرعی میبینن اما مالک حقیقی نمیبینن، ملکیت رو برای خدا میدونن. این یک مطلب که نتیجهش هم امام صادق در همین حدیث فرمود که اگر شما بی‌اعتنا باشی به مال دنیا، هان علیه الانفاق فی ما امره الله، اون وقت شما میتونی خیلی آسون آسون، ای گفتن آقا بیا 10 میلیون تومان برای کجا بده، خمسته بده، زکات بده، مکته برو، کجا برو، دیگه نمیگی من هنوز بچه هم از نمیدن داماد نکردم، دخترام عروس نکردم، حالا ای امروز فردا میکنم، حالا باشه بعد میریم مکه، اول بریم اینا رو نالی درست کنیم بعد بریم مکه. و تو الان امسال مستدی شدی، امسال باید بری، تو اصلا تا فردا میدونی زنده هستی یا نه، که حالا این میگی من بچه هامو باید بچه هامو داماد کنم، بری دختر هامو عروس کنم، چنین و چنان اینا بعضی ها میگن دیگه، خیال میکن اون وقت چقدر عمره میره، چقدر اسم چه تو عمره میمیسه، و عمره و عمره در یه حج واجبه که باید بره، میبینی کتاهی میکنه. خب اینا خاص نفس دیگه، الا اون که شرعیه اون حج واجبه که ما اگر پولمون برای حج درست شده نباید خرج اون بکنیم، نباید خرج چیزای دیگه بکنیم. پس اگر ما عرض کنم علاقه به مال دنیا نداشته باشیم، علاقه نه اینکه نداشته باشیم، باید داشته باشیم، امور زندگی نمیگذره، اگه ما نداشته باشیم امور زندگی نمیگذره، ولی میگن آقا داشته باش اما علاقه به اون ندیم، علاقه نداشته باش. خب حالا از کجا بفهمیم علاقه داریم یا نداریم؟ از این که اگر یه وقت پولمون گم شد میزنیم تو سرمون، یا نه آی خانمو اگر مثلا طلاتون گم شد ناراحت میشید یا نه؟ خب اگر میتونی پیداش کن برو پیداش کن، ولی حالا اگر پیدا نمیشه چه کار باید کرد؟ هی بزنیم تو سرمون که چرا طلامون گم شد، چرا فلان. اونایی که تعلق به طلا و مال دنیا دارن، بله اونا خیلی اذیت میشن، خیلی ناراحت میشن، ولی اونایی که این تعلق ندارن میگن لا تعصوا علی ما فاتکم، قرآن میخونن لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، نه تعصب بخورید از چیزی که از دستتون رفته و نه مغرور بشید به اون مالی که در دست هست، چون ممکنه همون هم یه روز از دستون بره. خب اگر ما تعلق به مال نداشته باشیم، فایدش اینه که انفاقات مستحب و واجب رو انجام میدیم. این فرمایش امام صادق علیه السلام. تا انشاءالله بقیه موارد رو برای فرد شب بگیم. صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از معجزات حضرت زهرا سلام الله علیها داستان انار و یکی هم داستان گردن بند این بی بیست که میگن یه روز پیغمبر نشسته بود تو مسجد و نماز عصر رو به جماعت خوند، راوی جابر انصاریه، میگه که ما با پیغمبر بودیم، پیغمبر نماز عصرشون رو خوندن به جماعت، بعد که نمازشون تمام شد نشستن رو به قبله، اونایی هم که پشت سر آقا از صحابه پیغمبر بودن همه اومدن جلو مثل یه حلقه اطراف پیغمبر رو گرفتن. پیغمبر داشت گفتگو میکرد، یه دفعه یک اعرابی از در مسجد وارد شد، اومد ایستاد سلام کرد، گفت یا رسول الله من گرسنه‌ام، منو سیر کن، برهنه‌ام، منو بپوشون، فقیرم، منو بی‌نیاز کن. پیغمبر یه فکر کردن فرمودن که ما الان تو دستمون پولی نیست که ما الان به تو بدیم، ولی من تو رو میفرستم سراغ یه نفر که هم خدا و پیغمبر رو دوست میداره و هم خدا و پیغمبر اصلا او رو دوست میدارن. حالا این کی بود؟ این دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و این خانه اش نوشتن خانه حضرت زهرا ملحق به اون حجره خصوصی پیغمبر بود که برای نماز شب پا می شد و حجره خصوصی. آخر پیغمبر 9 تا حجره داشته، سوره حجرات هم در قرآن هست، حجره حجره داشته، مثل حالا نبوده که یه آپارتمان چند تا واحد برای هر زنی یه واحد درست کنن، اتاقای بوده اونجا، بله، برای عایشه اتاق بوده، برای حفصه اتاق بوده، برای ام سلمه اتاق بوده، اینا هم همه بعد از خدیجه علیه السلام بوده، یه اتاق هم برای خود پیغمبر بوده. حالا اتاق فاطمه زهرا، خونه فاطمه زهرا خونه نبوده، یه خونه بزرگی و چی اونو، این ملصق بوده با کجا؟ با اون حجره که پیغمبر برای خودشون خلوت میکردن، این در تاریخ ما میخونیم، نه به حجره زنهای پیغمبر، اون حجره خاص خود پیغمبر. ایزا گاهی خود پیغمبرم میامد و میستاد جلو در خونه فاطمه زهرا سلام میداد، این چون نزدیک بوده اینجا. خب یه روایت هم این که مدفن حضرت زهرا تو همین خونه بوده. عرض کنم که فرمودن بلال دست این پیر مرد رو بگیر ببر پیش دخترم فاطمه. بعد که میره اونجا از همون در خونه سلام میکنه و در رو میزنه و اینها، بعد عرض حال میکنه، حضرت زهرا میرن، یه پوست گوسفندی بوده که میشستن روش، حسنین هم میشستن و اینا. حالا چند روزم بودن اینا گرسنه بودن، حضرت زهرا گرسنه بوده تو روایت میگه، گرسنه بودن، ولی خب گاهی اوقات هم طعام بهشتی برشون میامده. عرض کنم این آمد و باسد و اظهار فرق کرد و اینها، حضرت زهرا رفتن یه پوست گوسفندی که میشستن روش این آوردن دادن، بعد این هی بالا پایین کرد، گفت آخه من این پوست گوسفند من چه کارش کنم، کم ارزش بود دیگه. گفت من این چه کار کنم حضرت زهرا، من این با این پوست چه کار کنم اینا. حضرت زهرا یه گردنبندی داشتن تو گردنشون، زد دست میکنن به این گردن، گردن چه قیمتی بوده را اون روز، این گردنبند از گردنشون در میارن و میاندازن جلو این عرابی، میگن ببر ببر بفروش بازار اون چلو که غنی بشه و دفع بشه این مشکلات فقر شما. بعد این میگیره خوشحال و اینا و میاد کجا؟ مسجدم نزدیک بوده دیگه، مسجد رسول الله. بعد میاد تو مسجد و هنوزم پیغمبر نشسته بودن و اینا و اصحاب و اینا، خوشحال و میگه بله یا رسول الله، من این گردن من دختر شما دادم به ما که ما این رو بفروشیم و انشاءالله بی نیاز بشیم. بعد اونجا عمار حاضر بوده، عمار ابن یاسر، میگه یا رسول الله اجازه میده که من با این اعرابی معامله کنم، این ازش بخرم؟ پیغمبرم فرمودن مشکلی نداره. بعد عمار میاد و بله 20 دینار و 200 درهم نقره، 20 دینار طلا و 200 درهم نقره این رو معامله میکنه به اضافه یک رأس مرکب. در تاریخ نشته رأس مرکب، اما این مرکب شطر، اسب قاطر اینا نمیشته، میگه رأس مرکب که این بتون سوارش بشه بره به ولایت خودش. بله با این معاوضه میکنه و یه دست لباس برای بدنش، چون بله لباس نداشته دیگه، یه دست لباس هم براش تکفل میکنه که اینا رو بده و معامله میکنه و بله ثمن و قیمت این گردنبند رو با این چیزا حاضر میشه که چیز کنه. اون عربی هم قبول میکنه و خوشحال میشه، یکی اینا رو میگیره از عمار. وقتی اینا رو گرفت از عمار، عمار چه کار کرد؟ عمار گرفت گردنبند حضرت زهرا رو، معطرش کرد به بوی خیلی خوشی، بعدم گذاشتش توی برده یمانی. یه برده یمانی پیچید این گردن برنه توی برده یمانی، به غلامش داد. غلامش داد، چون اون روز برده فروشی بود دیگه، جنگایی که میشد اسیر میگرفتن و بعد برده میشد، زن میشد کنیز، مردم میشد عبد. به عبدش غلامش داد این برده یمانی که توش این گردن برنه، گفت ببر پیش پیغمبر، من هم خودت رو به پیغمبر بخشیدم، ملک پیغمبر بشو، از ملک خودم در آوردم، تو برو دیگه تو ملک پیغمبر، برو عبد پیغمبر بشو. و همین که این گردنبند دخترش رو، این رو هم به پدرش پیغمبر بخشیدم، ببر بده به پیغمبر. این غلامم خوشحال میشه که حالا از خونه عمار بیرون آمده، میره تو خونه پیغمبر، اونجا خدمت میکنه و برمیدار و میاره پیش پیغمبر. پیغمبرم میفرماید که خب من تو رو بخشیدم به دخترم فاطمه، بردار این گردنبند رو، بردار ببر بده به فاطمه، خودتم مال فاطمه. بعد که میبره اونجا و میده به حضرت زهرا، حضرت زهرا گردنبند از دستش میگیرن، ولی خود این غلام رو آزاد میکنن. اذهب انت حرون به وجه الله، برو تو آزادی. بعد این یه خنده میکنه، حضرت زهرا میفهم چرا خنده کردی؟ میگه خندم تعجبم از اینه که این یه گردنبند چقدر با برکت بود، چقدر با برکت بود. یه غلامی رو آزاد کرد، یه برهنه ای رو پوشونید، یک گرسنه ای را سیر کرد، یه فقیری را غنی کرد، باز هم برگشت به دست صاحبش. این آیا معجزه نیست؟ آیا این برکت نداشت؟ یه صلواتی عنایت کنم. آل پیغمبر که دین را رهبرند، شافع امت به روز محشرند، ذلت درگاهشون عزت بود، سختی در راهشون راحت بود، حب ایشان موجب حب خدا، بغضشان سرمایه رنج و فنا. گرده میخوایی دعای مستجاب، از در ایشون بجود فتح باب، دزد بر دامن آل رسول، تا شود اعمال تو یک سر قبولی ما را، در حیات و در ممات، غیر ایشون کشتی باب نجا. یا فاطمه تو اجبهی می فلجنه، فان لکی عند الله شأنا من الشأن، یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله. خطاب میاد اهل محشر، چشماتون رو ببندید، حوضج عزت زهرا از برای زبر محشر میخواد ببنه، ملائکه در یمین این آمدن، ملائکه در یسار این آمدن، پایین میاد در بهش میزه. میگن فاطمه چرا وارد بهش نمیشوی؟ میفرماید آخه من شیعانی دارم، دوستانی دارم، اینا تو دنیا برای من عجب میگردن، به من علاقه و محبت دارن. خطاب میاد فاطمه درگرد به صحرای مشهد، هر که میخوای با خودت ببر. فکانت تلتقط جیعتن کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردیم. چطور کبوتر دانه‌های خوب را از دانه‌های بد جدا می‌کنه برای خوردن؟ زهران مرضیه میادت تو نم مردم اهل محشر می‌گرده. زوریش یا جانش دوستانش رو هم پیدا می کنه، با خودش بدهش می بله. زهران جان ما هم می خواهیم امشب دست به دامن شما بزنیم. یه روایت دیگر اینطوره، میگن زهرا مرضیه تو محجر بیران خونین بدن نشسته، را به دست میگیرد خدا.
صلوات بر محمد و آل محمد.